ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید از هر جایی که صدای ما رو میشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه شما در این مجله 45 دقیقه‌ای و با بخش‌های مختلف که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها و مجله شامگاهی رو در سومین شب از اردیبهشت ماه پنج شنبه شب ایران با حمید فاطمی شروع کنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. روسیه میگوید نمیتوان انتظار داشت که سامانه ضد موشکی S-300 در آینده نزدیک به ایران تحویل داده شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت گمان نمی‌کند که تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک صورت گیرد و افزود که تاریخی برای تحویل این سامانه به ایران پیش‌بینی نمی‌کند. معاون وزارت خارجه روسیه افزود از 10 روز پیش که تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دایر بر تحویل دادن S-300 به ایران اعلام شد تا امروز اوضاع تغییر کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای ریابکوف در مورد منظورش از تغییر اوضاع توضیحی نداد. هواپیماهای ائتلاف ضد حوثی به رهبری عربستان سعودی بامداد پنجشنبه شماری از مواضع حوثی‌ها را در بندر عدن و شهر اب واقع در مرکز یمن بمباران کردند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی تنها 1 روز پس از اعلام خاتمه حملات هوایی به یمن در روز چهارشنبه این حملات را از سر گرفت. سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نیز تأکید کرد که حملات هوایی ائتلاف تا توقف پیشروی حوثی‌ها در یمن ادامه خواهد یافت. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه در رأس هیئتی بلندپایه وارد عربستان سعودی شد. در اطلاعیه‌ای که توسط دفتر او منتشر شده آمده است که در این سفر 1 روزه اوضاع یمن بررسی می‌شود. رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان و وزیر خارجه این کشور از جمله همراهان نواز شریف هستند. پارلمان پاکستان در فروردین ماه گذشته پیوستن این کشور به ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان را رد کرد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 امروز پنجشنبه در وین ادامه یافت. دور نخست این مذاکرات دیروز انجام گرفته بود. در مذاکرات امروز عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و همچنین هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بر سر میز گفتگو نشستند. طرفین دیروز چهارشنبه در 2 دور جمعاً 4 ساعت گفتگو کردند. به گفته حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی هیئت مذاکره کننده ایران، نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک دیروز شروع شد و در مورد نحوه ادامه کار نیز صحبت‌هایی انجام گرفت. سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی اضطراری در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره مسئله پناهجویان غیرقانونی که می‌کوشند از طریق دریا خود را به اروپا برسانند چاره‌جویی کنند. حدود 900 پناهجوی غیرقانونی عمدتاً از کشورهای آفریقایی که همه سرنشین 1 کشتی بودند روز یکشنبه در دریای مدیترانه غرق شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز با وجود اهمیت این نشست به نظر نمی‌رسد که رهبران اروپا در حال حاضر بجز مطرح کردن اقداماتی نظیر حمله به قاچاقچیان انسان و برپایی اردوگاه‌های بیشتر برای پناهجویان قادر به کار بیشتری باشند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران رزمایشی تحت عنوان الی بیت المقدس با شرکت 12,000 نیروی بسیج از صبح پنجشنبه در تهران آغاز شد. این رزمایش در 5 محور اصلی عملیاتی در تهران انجام می‌گیرد و نیروهای حاضر در آن طی 2 روز به انجام تاکتیک‌ها و برنامه‌های تعیین شده می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری ایسنا 52 گردان واکنش سریع بیت المقدس سپاه تهران بزرگ در این عملیات شرکت دارند. دانشمندان در دانشگاه تگزاس آمریکا اعلام کردند یک داروی آزمایشی جدید میمون‌های مبتلا به بیماری مهلک ابولا را درمان کرده است. بر اساس نتایج این آزمایش 3 میمون مبتلا شده به نوع ماکونا از ویروس ابولا با این دارو پس از 28 روز درمان شدند، اما 3 میمون درمان نشده پس از 9 روز تلف شدند. انتظار می‌رود نتایج آزمایش انسانی با این دارو در نیمه دوم امسال مشخص شود.
خیلی ممنونم از شما. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شانگاهی ما رو میشنوید. اگر خبری رو از دست دادید حتما سری به سایت ما بزنید و اخبار رو اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. ادامه درگیری‌های یمن با وجود آتش‌بس کوتاه مدت و قطع بمباران‌ها به رهبری عربستان.
مشکل حوثی‌ها همه ناظران میتونستن که ممکن نیست با حمله هوایی حل کرد. حوثی‌ها در سراسر مملکت پخش هستند. حوثی‌ها از همه منسجم‌تر هستند.
حسن خمینی و اکبر ناطق نوری از سوی انصار حزب الله تهدید شدند که به گلستان سفر نکنند.
همراهی او با آقای هاشمی رفسنجانی در جریان بازخوانی انقلاب با روایتی که با روایت رسمی تندروها مغایر هست باعث شده تا او بار دیگه زیر فشار بره.
در ادامه مجله شانگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه از برنامه چهار کنج رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. وزیر خارجه روسیه گفته مسکو و تهران مصمم هستند همکاری‌های فنی نظامی خودشون رو گسترش بدند، اما نیازی به اتحاد نظامی ندارند. قبلاً وزیر دفاع ایران به روسیه، چین و هند پیشنهاد داده بود که همراه با ایران برای مقابله با گسترش ناتو به شرق و در برابر سپر موشکی آمریکا جبهه متحد مقاومت ایجاد کنند. وزیر خارجه روسیه سپر دفاع موشکی آمریکا رو بزرگترین تهدید امنیتی برای روسیه خونده و همزمان از تحویل سامانه‌های موشکی S-300 به ایران دفاع کرده. جزئیات رو از همکار فارسی زبانم آنا رایسکایا در کیف اوکراین بشنویم.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با شبکه رادیویی این کشور ائتلاف نظامی روسیه و ایران را رد کرد و گفت این دو کشور در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای که روسیه عضو دائم و ایران عضو ناظر آن است در اقدامات مشترک از جمله رزمایش ها که عمدتاً گرایش ضد تروریستی دارد شرکت میکنند. لاوروف گفت
военный союз нам совершенно не нужен ни нам ни иранцам. Я в этом убежден, и никаких предложений мы
اتحاد نظامی نه به درد ما میخورد و نه به درد ایران. به این اعتقاد دارم و در این زمینه هیچ پیشنهادی از ایران دریافت نکردیم. به نظرم این طرح غیر واقعی و غیر ضروری است. از سوی دیگر همکاری های فنی نظامی با ایران را گسترش خواهیم داد با تحویل S-300 و به خصوص از زمانی که تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران لغو شود. چشمانداز خوبی پیش رو داریم و در حوزه فنی نظامی می توانیم کارهای بسیاری انجام دهیم.
ائتلاف سگانه نظامی روسیه، چین و هند طرحی بود که در اواخر دهه 90 میلادی توسط یوگنی پریماکوف نخست وزیر وقت روسیه مطرح شد و معتقبان برخی صاحب نظران خواهان عملیاتی شدن این ابتکار با مشارکت ایران شدند، اما این طرح هیچگاه رسمیت پیدا نکرد. هفته گذشته حسین دهقان وزیر دفاع ایران که در کنفرانس امنیتی مسکو سخنرانی می‌کرد از آمادگی کشورش برای توسعه همکاری‌های دفاعی چند جانبه با روسیه، چین و هند در مقابل آنچه او توسعه طلبی‌های آمریکا و متحدانش نامید خبر داد. وزیر دفاع ایران از جمله تأکید کرد که پیگیری و اجرای موازنه اصولی ایران و روسیه می‌تواند بسیاری از تهدیدها را خنثی کند. به گفته وی این تهدیدها عبارت است از حرکت هدفمند ناتو به سوی شرق، استقرار سپر ضد موشکی در اروپا و همچنین گسترش جریان‌های تکفیری به سمت مناطق حساس آسیای مرکزی و قفقاز. الکساندر خرمچیخین، کارشناس مرکز تحلیلی مسائل سیاسی و نظامی در مسکو، ائتلاف نظامی روسیه و ایران را دور از ذهن می‌داند.
ایران به определённой степени может быть нам полезен, только ни в коем случае надо считать, что наш союзник. Он никогда
ایران در عرصه‌های مختلف می‌تواند همراه با روسیه عمل کند، اما روابط ما نباید بر این ذهنیت استوار باشد که همپیمان هستیم. در هیچ دوره تاریخی فضای اعتماد بر روابط بین کشورهایمان حاکم نبوده و اکنون نیز ما در خزر رقیب سرسخت یکدیگر هستیم. البته در سالهای گذشته ایران برای رهایی از انزوای بین‌المللی به روسیه پناه آورده و روسیه نیز اکنون به ایران همچون همتای غرب ستیز می‌نگرد، اما تغییر شرایط سیاسی از جمله حل مناقشه هسته‌ای ایران باز هم می‌تواند روابطمان را تحت شعاع قرار دهد. شخصا نمی‌فهمم چرا با همگرایی با ایران بار دیگر غرب را به چالش می‌کشیم.
Сергій Лавров, визір خارجه روسیه که به شبکه های رادیویی اسپوتنیک اکو موسکو و صدای روسیه گفتگو میکرد، از پافشاری ناتو بر توسعه سیستم دفاع ضد موشکی به شدت انتقاد و یادآوری کرد که چند سال پیش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اجرای این طرح را منوط به روند حل مناقشه هسته ایران میدانست. اما اکنون که به گفته لاوروف در حل این مناقشه پیشرفت خوبی شده، آمریکا نه تنها از این طرح صرف نظر نکرده که بر گسترش آن تاکید دارد. او در پاسخ به سوالی که آیا بین انتقادهای روسیه که سامانه‌های ضد موشکی ناتو را بزرگترین تهدید امنیتی خوانده و پافشاریش بر اینکه سامانه‌های ضد موشکی 300 در منطقه تهدید برای هیچ کشوری نیست، تناقض وجود دارد، اظهار داشت.
S-300 سلاحی نیست که بتواند برای دفاع از تسلیحات هسته‌ای به کار گرفته شود، در حالی که سپر ضد موشکی ناتو برای دفاع از تسلیحات راهبردی ایجاد می شود. S-300 تنها برای کسانی مشکل آفرین است که همچنان به فکر حمله به ایران هستند، اما اکنون آنها باید چندین بار پیش از توسل به این اقدام فکر کنند.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند، اما اجرای این قرارداد بارها تحت فشار اسرائیل و غرب به تعویق افتاد تا سرانجام در سال 2010 روسیه فروش این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه این ممنوعیت را لغو کرد، اما تکنون مقامات روس پیرامون زمان و شرایط تحویل S-300 به ایران سخن نگفتند. آن رئیسکای رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید و ادامه می دیم با چند گزارش گفتگوی دیگه. سری بزنیم ابتدا به یمن. درگیری های یمن به وضعیت غیر قابل پیش بینی در اومده، در حالی که شامگاه سه‌شنبه خبرها حاکی از آتش بس بود، اما روز بعد چهارشنبه بمباران‌ها با همون شدت قبل ادامه پیدا کرد. روز پنجشنبه امروز روزنامه‌های ایران آتش‌بس کوتاه‌مدت عربستان رو نشانه شکست این کشور در یمن اعلام کردند. جزئیات رو از مهداد قاسم فر می‌شنویم.
با آنکه عربستان سعودی شامگاه سه‌شنبه از تغییر عملیات یمن از فاز نظامی به مرحله سیاسی و در نتیجه قطع بمباران مواضع شورشیان حوثی سخن گفته بود، کمتر از 24 ساعت بعد حملات هوایش را از سر گرفت. علت این تجدید نظر تصرف یک پایگاه نظامی در شهر تعز از سوی حوثی‌ها اعلام شد. عادل جابر سفیر عربستان در واشنگتن میگوید تا حوثی‌ها دست از پیشروی‌هایشان بر ندارند، بمباران آنها هم ادامه خواهد داشت. حوثی‌ها نیز پذیرش گفتگو و عقب نشینی را تنها در گرو قطع کامل عملیات عربستان سعودی و متحدانش می دانند. در حالی که این دایره بسته در یمن آتش درگیری ها را شعله ور نگاه داشته، در تهران اما روزنامه ها و تحلیلگران و مقامات رسمی تمایل عربستان سعودی به فاز سیاسی و قطع کوتاه مدت بمباران ها را شکست این کشور اعلام می کنند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل کشورهای عربی در آلمان:
من فکر میکنم که عربستان سعودی در استراتژیش در یمن شکست خورده، برای اینکه اگر قصدش، یعنی سه تا خواسته داشته، یکی اینکه حوثی ها خل اصلاح بشن، از صنعا برن بیرون و آقای عبدالربو برگرده به مملکت رئیس جمهوری که فعلا در عربستان سعودی هست، هیچ کدوم از این خواسته ها انجام نشده و عربستان سعودی بمبارانشو قطع کرده، چون ادامه این بمباران هیچ نفعی برای عربستان نداشت. عربستان ظاهرا با این بمبارها بخشی از به اصطلاح انبارهای زرادخانه های علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق که به حوثی ها کمک میکنه، بخشی از این انبارها رو به اصطلاح با بمباران از بین برده. ولی مشکل حوثی ها همه ناظران میتونستن که ممکن نیست با حمله هوایی حل کرد. حوثی ها در سراسر مملکت پخش هستند، حوثی ها از همه منسجم تر هستند، حوثی ها علارغم این حملات هوایی تا عدن پیش رفتن و شما برای مبارزه با حوثی ها احتیاج به نیروی زمینی دارید. عربستان چنین نیروی زمینی را اختیار نداره، پاکستان و مصر هم که این درخواست رو رد کردن، بنابراین مجبور شد عربستان این حملاتش رو تخفیف بده. اینکه چه خواهد کرد در آینده نمیدونیم. نیروی زمینی وارد نخواهد شد چون اصلا در اونجا شکست خواهد خورد. قدرت مبارزه با نیروی منسجم و ورزیده در جنگ چریکی و تعداد زیاد حوثی ها اصلا نداره عربستان سعودی. یک راه مونده و اون راه حل سیاسی است و بایستی بپذیره که حوثی ها لااقل 30% از جامعه هستند و بایستی در دولت آینده سهمی داشته باشند. غیر از این راه هیچ راهی نداره عربستان سعودی.
تحلیلگران دیگر نظری کاملا متفاوت دارند. حسن هاشمیان در ترکیه:
اینو به هیچ وجه نمیتوان به عنوان شکست در نظر گرفت. محاصره دریایی، هوایی و زمینی حوثی‌ها تا زمانی که کاملا تسلیم بشن ادامه خواهد داشت و این یکی از مهمترین نتایجشه. نتایج دیگرش این که موشک‌های دوربردی که ایران مایل بود، به خصوص آقای پوردستان که چندین بار در این مورد صحبت کردن، مایل بود که وسط ریاض برخورد کنه، دیگه این موشک‌ها وجود نداره و تقریبا 80% از بین رفته. مسئله دیگه این که موضوع جنگ به شکلیه که در حال حاضر حوثی‌ها نمیتونن اصلا تکون بخورن، به معنی اینکه از مناطق خودشون بیان بیرون دوباره مورد حمله قرار میگیرن. اما در مورد اینکه آتش بس به این شکل اتفاق افتاد، چندین کشور در واقع وساطت کردن، از جمله اندونزی، از جمله پادشاهی عمان، و من معتقدم که ایران هم تعهدات مهمی در این زمینه داده. به خصوص شما اطلاع دارید که آقای امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، چندین ساعت قبل از پایان این حملات اعلام کرد که در واقع این حملات پایان خواهد یافت. ایشون اطلاع کامل داشت.
از سوی وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم با ابراز نگرانی از اینکه ناوهای ایرانی که به سمت آبهای یمن اعزام شدند حاوی سلاح‌های پیشرفته باشند، تأکید کرد که اگر این ناوها قصد ورود به آبهای یمن را داشته باشند، از سوی ناوهای آمریکایی بازرسی خواهند شد. در این حال، ایالات متحده آمریکا میگوید که در تلاش است تا همه جناح‌های درگیر در یمن را بر سر میز مذاکره آورد، هدفی که تا امروز پیشرفتی در آن دیده نمی‌شود.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید از رادیو فردا در مورد درگیری‌های یمن که شرایط غیر قابل پیش‌بینی رو به وجود آورده.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا: یک خانه یک زمین.
در رابطه با حقوق حیوانات یا موضوع سگ‌کشی، قوانین به صورت جامع کامل وجود نداره.
این حیوانات تو شهر بعدی نگهداری می‌شدن بدون اینکه غذا و آبی داشته باشن و بیماری خیلی شدیدی اونجا حاکم بود و بعد از چند روز معمولاً این حیوانات رو معدوم می‌کردن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو ساعت 23 امشب از رادیو فردا خواهید شنید. انتهای سال گذشته علی مطهری نماینده تهران در مجلس که برای یک سخنرانی عازم شیراز شده بود، مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفت و مجبور شد قبل از انجام سخنرانی به تهران برگرده. حالا نوبت به حسن خمینی و اکبر ناطق نوری رسیده. گروه انصار حزب الله استان گلستان در بیانیه‌ای که البته بعدتر تکذیب شد، اعلام کرده بود که اگر این افراد به گلستان برن، حادثه مشابه حادثه شیراز برای علی مطهری رخ خواهد داد. در خبرها اومده بود که ممکنه آقایان خمینی و ناطق نوری برای بزرگداشت مرگ نمایندگان استان گلستان در حادثه سقوط هواپیما در سال 80 خورشیدی به گلستان برن. سمیرا قرایی از رادیو فردا در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، و از او پرسیده که چرا این بار آقایان خمینی و ناطق نوری آماج این حملات قرار گرفتند.
این یک جریان عمومی هست که گاهی گروه‌های فشار از طریق ناامن کردن فضا برای برخی از افراد امکان صحبت کردن افراد در مورد موضوعات خاص رو محدود می‌کنن. این تجربه رو ما سال‌های قبل هم داشتیم که گروه‌های فشار وقتی کسی رو از طریق رسمی نمیتونستن ساکت بکنن، از این طریق او رو محدود می‌کردن و عملاً دستگاه‌های حکومتی هم بدون اینکه رسماً تایید بکنن در عمل همراهی می‌کردن، کما اینکه در مورد ماجرای شیراز عملاً کسانی که با آقای مطهری حمله کرده بودند مجازات نشدند. در مورد آقای خمینی هم من فکر می‌کنم که همراهی او با آقای هاشمی رفسنجانی در جریان بازخوانی انقلاب با روایتی که با روایت رسمی تندروها مغایر هست باعث شده تا او بار دیگه زیر فشار بره. همینطور آقای ناطق نوری به خاطر همراهی او با جریانی که در واقع حمایت میکنه از دولت آقای روحانی به شدت مورد حمله تندروها قرار گرفتن. بنابراین این بخشی از محدود کردن فضا برای حامیان دولت آقای روحانی محسوب میشه.
حسن خمینی هم در جواب این بیانیه گفته که حتی اگر تهدید وجود داشت باز هم او سفرش رو لغو نمی‌کرد و در ادامه وزارت کشور رو ملامت کرده و گفته ضعف برخورد وزارت کشور با حادثه مشابهی که براقی مطهری در شیراز به وجود آمد باعث شده که به گفته که او برخی جریانات جری بشن. فکر می‌کنید که وزارت کشور چطور میتونست با اتفاقی که برای آقای مطهری افتاد برخورد بکنه؟
وزارت کشور عملاً تمام تلاش خودش رو در اون ماجرا هم کرد، ولی وقتی کار میرسه به صدور احکام قضایی ما میبینیم که عملاً نمیتونه کاری رو پیش ببره. یعنی افراد شناسایی میشن اما وزارت کشور توانایی مجازات اونا رو نداره، برای اینکه حکم احضار و جلب و تشکیل دادگاه اونا رو باید قوه قضاییه بده، که اون داد که در این مسیر همراهی نمیکنه. قوه قضاییه به طور مشخص از این جریان ها حمایت میکنه.
مهدی حسنزاده مسئول انصار حزب الله گلستان بیانیه‌ای که پیشتر در وبسایت گلستان ما منتشر شده بود رو تکذیب کرده، اما در ادامه خطاب به آقای خمینی و ناطق نوری گفته که این افراد وزن سیاسی و عقبه مردمی ندارند. فکر میکنید چرا چنین عناوینی به هر حال به نوه آقای خمینی نسبت داده شده؟
این از سخن هم بیش از اینکه تکذیب باشه در واقع تاییدی بر اون اطلاعیه است و همینطور پاسخ دادن به آقای خمینی که گفته بود که این جریانی که تهدید کردن او رو در بین مردم نفوذ ندارن. مسئله این است که تندروها در واقع هیچ روایتی از تاریخ انقلاب رو که مغایر با اون چیزی که الان مورد نظر خودشون هست نمیپذیرند، به خصوص روایتی رو که جناحهای نزدیک به آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در واقع مطرح میکنن، برای اینکه مشروعیت فعلی خودشون رو بیشتر بر اساس رفتار آقای خامنه‌ای میخوان توجیه بکنن و از آوردن هر گونه شاهدی در سالهای پیش از رهبری آقای خامنه‌ای خان در عمل جلوگیری بکنم. بنابراین من فکر میکنم حمله کردن دقیقاً به خاطر این هست که ایشون نوه آقای خمینی است و میتونه حرفی بزنه که ممکنه اعتبار تندروها رو مورد پرسش قرار بده.
و در نهایت اینکه آقای رمضان پور پیشینه گروه انصار حزب الله گلستان چی هست و آیا این گروه ها در استانهای مختلف مجزا از هم عمل میکنند یا اینکه با هم ارتباطی دارند؟
این گروه ها به هیچ وجه مجزا عمل نمی کنند، کما اینکه جریانی که در حال حاضر به دنبال اون هست که مسئله امر معروف و نهی از منکر رو به موردی برای سازماندهی مجدد اونها تبدیل بکنه از همین سازمان استفاده میکنه. در مورد گلستان یا گرگان سابق هم ما قبلا از دهه 70 شاهد این بودیم که این گروه های حزب الله به جریان های ملی مذهبی در استان حمله میکردن، در دوران اصلاحات به نمایندگان نزدیک به اصلاحات حتی حمله فیزیکی کردن و برخی از اونها مجبور شدن استان رو ترک بکنن. بنابراین این جریانی که تهدید میکنه یک جریان هم با سابقه است در استان و هم متصل است به جریان عمومی گروه های فشار در سطح کشور که از طریق تندروها که نزدیک هستند به مقام های بسیج اداره و حمایت میشه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در بریتانیا. سمیرا قرایی به او گفتگو میکرد در مورد تهدید حسن خمینی و اکبر ناطق نوری به اینکه به استان گلستان سفر نکنن. البته بیانیه‌ای که گفته میشه حزب الله استان گلستان در این زمینه منتشر کردن بعدها تکذیب شد.
آقای حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کردند که عربستان حملات و عملیات نظامی هوایی خودش رو در یمن متوقف خواهد کرد. سوال اینجاست که شماها، یعنی رهبر و نظامش، اگر که در جنگ و آشوب در یمن دخل و تصرفی ندارید، پس چرا این همه نگرانید و چنین آرزوهایی رو میکنید؟ جز این است که شماها باعث اون آشوب خانمانسوز در یمن شدید و اون ملت بیچاره رو هم به جنگ فرسایشی مثل سوریه سوق دادید؟
آقایون، آقای خامنه‌ای، خودتون میگین چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه. بس کنید دیگه.
جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت، شما باید توان بیمه را بالا ببرید و مردم ایران را بیمه دندان پزشکی کنید. ممکن است یکی نصف شب دندان درد بگیرد. آیا می تواند به پزشک برود؟ آیا توان بیمه او بالا است؟ باید سازمان بیمه دندان پزشکی ملت شوند. مردم ایران، مملکتی که روی نفت و گاز خوابیده زشک است که توان بیمه ها اینقدر پایین باشد.
ما 6 ماه بیکاریم، یه بنایم تو این مملکت، زن بچه ما نداره بخوره. بیاد بگر تو این شهرها تا ببینی چقدر گرسنن.
من راننده کامیون هستم، جاده کار میکنم، راننده ماشین سنگین. خواهش میکنم به این مسئولین بگین چقدر این راننده ها را اذیت میکنن. هر وقت یه بودجه کم میارن برای راننده ها یه کارتی درست میکنیم، یه مثلا این باید رو ماشینت باشه، این وسته باید به چسبم این پشت ماشینت، این کارت باید راننده ها داشته باشن. چقدر این راننده ها رو اذیت میکنن؟ وسایل گیرون، خرج گیرون، ولی کرایه ها خیلی پایینه، استهلاک زیاده. فکرم به حال راننده ها کنن. همه قشن تو ایران صاحب داره خیر از راننده، هیچ قشن صاحبتر از راننده نیست، واقعا بی صاحب هستن. هیچ کس نیست از حق راننده دفاع کنه. هر جا میری میگه برو از پشت پنجره بیه، برو از این ور بیه، برو از اون ور بیه. راننده رو هیچ راه نمیدن، هیچ ارزش برای راننده ها قائل نیستن. شیر از تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق وایبر هم با رادیو فردا در ارتباط باشید. شماره وایبر و واتساپ ما هست 0420-725-970-30. همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 0420-603-87-41-50. این شماره پیامکی رادیو فرداست. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو، یک گفتگوی دیگه بشنویم در ادامه و بعد از اون میریم سراغ خبرهای تازه و بعد هم برنامه چارکنج پخش میشه. مصطفی عزیزی نویسنده و تولید کننده برنامه‌های تلویزیونی نزدیک به 3 ماهه که در زندانه، اما اونطور که دختر او پرستو عزیزی به رادیو فردا میگه هنوز وکیلش به پرونده دسترسی نداره. مصطفی عزیزی که اقامت کانادا رو داره در 14 بهمن ماه گذشته برای دیدار با خانواده به ایران رفته اما بلافاصله بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده. دختر او پرستو عزیزی در کانادا در گفتگویی که شیرین فامیلی با او انجام داده درباره علت بازگشت پدرش به ایران میگه.
پدر بزرگم مریض بود و پدرم میخواست که به دیدن ایشون و خانواده بره. 5 سال بود که ایران نرفته بود و فکر نمیکرد که اتفاقی واسش بیفته، میخواست بره خانواده رو ببینه.
شما با پدرتون آقای مصطفی عزیزی تماس تلفنی دارید؟ میدونید الان حالش در زندان چطوره؟
من با پدرم معمولا هر شب تماس دارم. وضعیت جسمیش خیلی خوب نیست با توجه به اینکه هفته گذشته به درمانگاه زندان اوین منتقل شده بود و مریضیایی که داره نسبت به سنش نگران وضعیتش است.
چه بیماری هایی داره پدرتون؟
پدرم آسم، اگزما و روماتیسم و دیابت.
اتهام آقای عزیزی چی هست؟
اتهاماتی که دارن توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، فعالیت علیه نظام است. ولی خب به هیچ دادگاهی هنوز نرفتن. دادگاهشون 11 خرداد و قاضیشون آقای صلواتی هستن.
گفتید یکی از اتهام‌ها فعالیت علیه نظامه، میدونید به دلیل کدوم فعالیت این اتهام رو به پدرتون زدند؟
من مطمئن نیستم، ولی اونجوری که ما حدس میزنیم فیسبوک پیجش و سوشیال مدیاش بوده مشکل. مشکل کارهایی که تو ایران کرده نبوده.
وکیل داره آقای مصطفی عزیزی؟
وکیل دارن ولی اجازه خوندن پرونده رو نداشتن. فکر نمی‌کنم که قولی داده باشن که کی میتونن پرونده رو بخونن.
با توجه به اینکه شما در خارج از کشور هستید، از خانواده کسی در ایران هست که او رو ملاقات کرده باشه و وضعیت او رو پیگیری کنه؟
بله، عموهام و عموم و پدر بزرگ مادر بزرگم فامیل درجه 1 میتونن که هفته 1 بار معمولا اجازه بازدید دارن. فقط امیدوارم هر چیز زودتر آزاد شه. منتظریم.
پرستو عزیزی بود، دختر مصطفی عزیزی، نویسنده و تولید کننده برنامه های تلویزیونی که نزدیک به 3 ماه در ایران زندانی شده و شیرین فامیلی با او گفتگو می کرد.
ایران 7 کشور سانسور کننده رسانه در جهان. بررسی جدیدترین ردبندی کمیته حمایت از روزنامه نگاران درباره سانسور رسانه ها، اجرای حکم تبعید مادام العمر چند تن از دراویش گنابادی اهل شهرستان کوار و خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما در 19:30 تهران. ما با شما هستیم، امیدواریم بتونید همراه رادیو فردا بمونید تا 15 دقیقه آینده و در ادامه برنامه چهارکنج رو بشنوید. قبل از اون اجازه بدید بریم سعی بزنیم به خبرهای تازه با جمشید زند.
با سلام. کاخ سفید واشنگتن کشته شدن 2 تبعه آمریکا و ایتالیا در جریان بمباران پایگاه القاعده در مرز افغانستان و پاکستان را تایید کرد. این دو نفر در سالهای 2011 و 2012 به اسارت القاعده در آمده بودند و در ژانویه سال جاری هنگام عملیات هوایی پهپادهای آمریکا کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأسف عمیق خود را از کشته شدن تصادفی این دو نفر ابراز کرده و مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده گرفته است. در این عملیات احمد فاروق شهروند آمریکا و یکی از رهبران القاعده و آدم قدن که تبعی آمریکا بود و به عنوان یکی از سخنگویان القاعده معرفی شده کشته شدند. مقامات آمریکایی دلیل تأخیر در اعلام خبر کشته شدن دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی را اعلام نکردند. سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی اضطراری در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره مسئله پناهجویان غیرقانونی که می‌کوشند از طریق دریا خود را به اروپا برسانند چاره‌جویی کنند. حدود 900 پناهجوی غیرقانونی عمدتاً از کشورهای آفریقایی که همه سرنشین یک کشتی بودند روز یکشنبه در دریای مدیترانه غرق شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود اهمیت این نشست به نظر نمی رسد که رهبران اروپا در حال حاضر بجز مطرح کردن اقداماتی نظیر حمله به قاچاقچیان انسان و برپایی اردوگاه‌های بیشتر برای پناهجویان قادر به کار بیشتری باشند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 امروز پنجشنبه در وین ادامه یافت. دور نخست این مذاکرات دیروز انجام گرفته بود. در مذاکرات امروز عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و همچنین هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک بر سر میز گفتگو نشستند. طرفین دیروز چهارشنبه در 2 دور جمعاً 4 ساعت گفتگو کردند. به گفته حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی هیئت مذاکره کننده ایران، نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک دیروز شروع شد و در مورد نحوه ادامه کار نیز صحبت‌هایی انجام گرفت. روسیه میگوید نمیتوان انتظار داشت که سامانه ضد موشکی S-300 در آینده نزدیک به ایران تحویل داده شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت، گمان نمی‌کند که تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک صورت گیرد و افزود که تاریخی برای تحویل این سامانه به ایران پیش‌بینی نمی‌کند. معاون وزارت خارجه روسیه همچنین گفته است از 10 روز پیش که تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای تحویل دادن S-300 به ایران اعلام شد تا امروز اوضاع تغییر کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای ریابکوف در مورد منظورش از تغییر اوضاع توضیحی نداد.
خیلی متشکرم. جمشید زن بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شانگهای ما رو در پنجشنبه شب ایران میشنوید در ساعت 19:34 تهران و امیدواریم که همچنان بتونید بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده و برنامه چهار کنج رو بشنوید با نوشین سیدحسینی که به خبرهای عجیب و غریب در این برنامه میپردازه. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش باشه.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سیدحسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
هواپیمای رئیس جمهوری صربستان در راه سفر به ایتالیا مجبور به بازگشت به بلگراد شد. البته دلیل این بازگشت اشکال فنی موتور هواپیما نبود، بلکه ریخته شدن قهوه کمک خلبان روی دستگاه‌های هدایت کننده باعث این اتفاق بود. رویترز نوشته بعد از اینکه هواپیما دچار تلاطم هوایی شد، قهوه کمک خلبان روی دستگاه‌ها می‌ریزه و وقتی که کمک خلبان مشغول پاک کردن قهوه ریخته شده بود، دستش به دکمه‌ای می‌خوره که سیستم هدایت اتوماتیک رو خاموش می‌کنه و از اینجا به بعد هواپیما شروع به کم کردن ارتفاع می‌کنه. این اتفاقات پشت سر هم باعث شده که سرنشینان هواپیما از جمله رئیس جمهوری و مشاورانش به اطراف کابین پرتاب بشن و حسابی بترسن، تا اینکه خلبان کنترل رو به دست میگیره و تصمیم میگیره که هواپیمای فالکون حامل تومیسلاو نیکولیس رئیس جمهوری صربستان رو به بلگراد برگردونه. به این ترتیب دیدار آقای نیکولیس با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان لغو شد و قهوه ریخته که به فنجان باز نگشت باعث تعلیق موقت کمک خلبان بی احتیاط شد.
بعضی ها با صدای شکستن قلنج انگشتای دست مشکلی ندارند، در حالی که یه عده از این صدا بیزارند. از سالها پیش درباره منشأ این صدا بین دانشمندان اختلاف نظر بود و اولین پژوهش در این باره سال 1947 میلادی، یعنی 68 سال قبل انجام شد، تا اینکه بالاخره پژوهشگران به یک جواب واحد رسیدند. رویترز نوشته که کارشناسان با انجام یک پژوهش متوجه شدند که صدای شکستن قلنج انگشت ناشی از تشکیل سریع یک حفره هوا توی مایع میان قذروفی هست که بین مفاصل انگشت ها وجود داره. سرعت تشکیل این حفره هوا و صدای اون در موقع شکستن قلنج انگشت ها در حدود 1/300 میلیونیوم ثانیه اتفاق میفته. ضمناً پژوهشگران معتقدند که شکستن قلنج به انگشت ها آسیب نمیزنه.
پلیس راهنمایی رانندگی امارات متحده عربی برای تشویق راننده‌های وسایل موتوری و به صفر رسوندن تلفات جانی ناشی از تصادف‌های رانندگی از حدود 2 سال قبل سامانه تشویقی به اجرا گذاشته به اسم سیستم امتیازبندی سپید که در اون به راننده‌هایی که در طول سال جریمه نشدند جایزه داده میشه. سایت خبری گلف نیوز در امارات متحده عربی نوشته که امسال در مراسمی برای اعلام برنده ها در یک قرعه کشی 2 تا از این راننده های خوش شانس ماشین برنده شدند، از جمله یکی از اونها که یک خانم 27 سال است یک خودروی هوندا برده. سیستم امتیازبندی سپید از سال 2012 میلادی، یعنی حدود 3 سال قبل شروع به کار کرده و هدفش هم اینه که تا سال 2020 میلادی، یعنی 5 سال دیگه، آمار قربانیان تصادف در هر 100,000 نفر رو به 0 برسونه. هر سال 1500 راننده برای رعایت مقررات و جریمه نشدن جایزه میگیرن، در حالی که بیشتر اوقات جایزه چند شب اقامت در هتل یا کارت خرید از فروشگاه هاست، ولی قیمتی ترین اونها ماشینه. این شیوه تشویقی در یکی از نواحی کشور نیوزیلند هم اجرا شده، ولی در مقیاس و اندازه های کوچکتر.
نتیجه یک پژوهش اجتماعی در پاریس مسئولان این شهر رو به فکر انداخته که برای ریشه‌کن کردن رفتارهای تهدیدآمیز جنسی علیه زنان در اتوبوس‌ها و قطارهای این شهر فراخوان ملی بدن. این پژوهش نشون میده که تقریبا همه زنان در پایتخت فرانسه به نوعی در وسایل حمل و نقل عمومی مورد مزاحمت‌های جنسی قرار می‌گیرند. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا نوشته که مزاحمت‌های جنسی در این تحقیق طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیره، از توهین گرفته تا رفتارهای تهدیدآمیز مثل سوت زدن، اظهار نظر درباره ظاهر زنان تا حمله و تجاوز. بر پایه این تحقیق از هر 10 زن 6 تاشون از مورد حمله قرار گرفتن در وسائط نقلیه عمومی در پاریس میترسند، در حالی که در مقایسه از هر 10 مرد 3 تاشون از مزاحمت‌های جنسی هراس دارند. در ادامه این پژوهش آمده که تهدیدهای جنسی لفظی و فیزیکی علیه زنان آزادی اونها را محدود می‌کنه، چرا که مجبورند برای دور موندن از این آزارها برنامه روزانه‌شون، مسیرهای رفت و آمد یا حتی مدل لباس پوشیدنشون رو هم تغییر بدند. مدیر شورای عالی برابری جنسیتی در پاریس که این گزارش رو گردآوری کرده به روزنامه لو پاریزیان گفته که هیچ وقت فکر نمی کرده که مشکل اینقدر فراگیر باشه. یکی از اعضای این شورا هم گفته که مزاحمان جنسی تصور می کنند از مسئولیت کامل برخوردارند و می تونن با استفاده از ازدحام جمعیت از محل جرم فرار کنند، در حالی که مردم باید بدونن که لمس پشت یک خانم جرم جنسی محسوب میشه و حکمش 5 سال حبس به علاوه پرداخت 75,000 یورو جریمه است. به گفته این عضو شورای عالی برابری جنسیتی در فرانسه، زنها باید درک کنند که اینجور اتفاقات به هیچ وجه عادی نیست و باید در این زمینه اطلاع رسانی بشه. به همین دلیل این شورا تصمیم گرفته که برای متوقف کردن مزاحمت‌های جنسی یک کارزار ملی راه اندازی کنه، از جمله به وسیله پخش بروشور، پوستر و هشدارهای صوتی در ایستگاه‌های وسایط نقلیه. ضمن اینکه پشت بلیط‌ها هم یک شماره تلفن اضطراری برای تماس قربانیان مزاحمت‌های جنسی چاپ خواهد شد.
در چین مردانی که از تنها بودن در بازی‌های رایانه‌ای خسته شدند، میتونند با پرداخت حداکثر ساعتی 16 دلار برای خودشون یه همبازی زن استخدام کنند. سایت خبری دوانت چاینا تایمز نوشته که یه دسته از این خانم‌ها به عنوان اسکورت اینترنتی همراه با مردان گیم باز بازی می‌کنند، ولی بعضی هم به شکل آنلاین و چهره به چهره درباره بازی‌های اینترنتی مشاوره می‌دن و گپ می‌زنند. یکی از شرکت‌های خدماتی اسکورت‌های خانم به این سایت گفته که مشتری‌ها پیش از اون که به مهارت‌های زنانه مشاور در زمینه گیم‌های اینترنتی اهمیت بدن، ترجیح می‌دن که مشاور خوش صدا باشه. خیلی از مشتریان کارمندانی هستند که در مناطق ساحلی چین زندگی می‌کنند. از طرف دیگه بیشتر زنان اسکورت دانشجو یا کارمندهایی هستند که برای درآمد بیشتر این شغل رو به عنوان حرفه دوم خودشون انتخاب می‌کنند. به گفته این شرکت خدماتی هم عرضه و هم تقاضا در این بازار بالاست. در چین جمعیت مردان بیشتر از زنانه و بنابر آمارهای اعلام شده تا سال 2020 میلادی، یعنی 5 سال دیگه، تعداد مردان چینی 30 میلیون نفر بیشتر از زنان چینی میشه.
مسئولان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تصمیم دارند که با جلوگیری از واردات و فروش لباس سیاه زنانه اجازه ندند که زنان دوشنبه مشکی پوش بشن. پیشتر هم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از رشد تعداد زنان و دختران سیاه پوش ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که تاجیک ها حتی در مراسم عزاداری هم سراپا سیاه نمی پوشند. سایت خبری آسیا پلاس در تاجیکستان در گزارشی در همین زمینه نوشته که شهردار شهر دوشنبه در جلسه چند روز گذشته از تمام مؤسسات دستاندرکار نظارت بر البسه در اون شهر خواسته از واردات لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی جلوگیری کنند. بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
چه رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 شب، 9:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر.